أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين، وأسأله أن يبلغنا المقام المحمود لكم عند الله، وأن يرزقني طلب ثاركم مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم. إشارة شد كي وقتی وارد فضای زیارت عاشورا میشیم، در این فرازها اشاره به مقامات است و هر کسی باید تلاش بکنه و زحمت بکشه و تمرین بکنه تا به این مقامات برسه. در یکی دو جلسه گذشته از دو مقام صحبت شد. یکی مقام معیت بود، ان یجعلنی معکم فی الدنیا و الاخره، که ما با شما باشیم نه با غیر شما. سعادت رو ما با شما میدانیم نه با غیر شما. با شما بودن رو ما مأمور شدیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، مأمور شدیم که با شما باشیم نه با غیر شما. با شما بودن رو زندگی می دانیم نه با غیر شما. محبت و عشق و عقلانیت و همه اینها رو با شما می دانیم نه با غیر شما. بعد به مقام دیگر اشاره شده، و ان یثبت لی قدم صدق، ثبات قدم در دوستی و دشمنی با دشمنان شما. ثبات قدم رو هم عرض کردیم که این ثبات قدم هم مراحلی داره و انسان باید تلاش بکنه. یعنی وقتی که از این مجلس بیرون میاد تازه کار شروع شده. رو خودمون باید کار بکنیم، رو چشممون، رو زبانمون، رو گوشمون، رو قلبمون، جوارحمون، جوانهمون باید کار بکنیم. تازه کارمون شروع شده. اینطور نیست که مجلس تمام شد کار ما هم تمام شد. مجلس شروع تمام شد، کار ما شروع شد. این خیلی مهمه. توجه به این مقامات برای ما خیلی مهم هست. حالا عبارت بعدی و فراز بعدی اشاره به یک مهم می داره، و اسأله ان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله. ما از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنیم، درخواست می کنیم به مقام محمود برسیم، اون مقام محمودی که به شماها داده شده. شما دارای مقام محمود هستید. حالا مقام محمود چی عرض میکنم؟ باز هم به یک نکته لطیف اشاره میکنه، این که به ما روزی بدید، این جزء روزی هاست. از کردم ما گاهی از واقع روزی رو در خوردن و آشامیدن و مانند اینها میدانیم. این که خداوند به من روزی داد، روزی امروز رو خدای تبارک و تعالی به من داد، اما مهمترین روزی اون روزی های معنوی است. اون روزی هایی است که انسان رو آرام میکنه، اون روزی هایی است که به انسان انگیزه میده، اون روزی هایی است که روح انسان رو طراوت میده، شادی میده، انسان به یک نوع سرور میرسه. اینها خیلی مهمه. و الا خب بعد خورد و خوراک و خواب و اینها همان جزو روزی هاست، ولی اون روزی که سعادت انسان، بزرگی انسان، سیادت انسان درش هست، روزی‌های معنوی است. حالا یکی از اون روزی‌ها این هست، تعبیر به روزی می‌کنه. روزی ممکن که ما نسبت به دشمنان اهل بیت علیهم السلام نه فقط دشمن باشیم، چون خیلی جنایت کردن، خیلی خیانت کردن، از هیچ جنایتی دریغ نکردن، کوتاهی نکردن، اینا مرتکب همه نوع جنایت شدن، ظلم کردن، ستم کردن، همه کس رو، همه چیز رو خواستن در زیر سلطه خودشون قرار بدن. ما اهل میدان باشیم، خونخواه دشمنان اهل بیت باشیم، منتقم باشیم، این خیلی مهمه. حالا توضیحاتشو عرض خواهم کرد در اینا. این به عنوان یک روزی است که شامل حال می شود. یه مقداری در رابطه با این عبارات امروز انشالله باید درنگ بیشتری داشته باشیم، تأمل بیشتری داشته باشیم. مقام محمود که در قرآن هم بهش اشاره شده که پیغمبر دارای مقام محمود هست، و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لک عسی ان یبعثک ربک مقاما محمودا، که پیامبر اکرم به برکت تهجد، به برکت نافله، به مقام محمود رسیده. این مقام محمود منحصر هم نیست به پیغمبر، منحصر به ائمه نیست. ما هم میتونیم درخواست مقام محمود داشته باشیم. صریح این فراز از عبارت هست: ان یبلغن المقام المحمود، به ما هم مقام محمود بدید. مقام محمود چیه؟ مقام محمود اون درجه است، درجه از کمال است که انسان وقتی که داشته باشه اونجا نشون داده میشه. حالا برخی میگن که مقام محمود یعنی شفاعت. شفاعت یکی از این هاست، نه همش. حتی برخی میگن که مقام محمود فقط به معنای شفاعت هست. نه، اینطور نیست. یکی از مقامات برای پیامبر اکرم که در اونجا خودشون نشون میده و ظهور میکنه مقام محمود هست. این اون بالاترین درجه هست که انسان به یه درجه میرسه که قابل ستایش هست، از هر جهت قابل ستایشه. مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب توحیدش نقل میکنه و در اون کتاب اشاره میکنه اینکه امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن در محشر وقتی همه جمع میشن، پیامبر اکرم بالای منبر میره و حمد و ثنای الهی رو به جا میاره در مقام بیان توحید، که میفرماید تا اون زمان هیچ کس چنین بیان توحیدی رو از هیچ احدی نشنیده است. اونقدر زیباست، اونقدر لطیفه، اونقدر دقیقه. بعد از اون بفرماید که پیامبر اکرم ستایش میکند اونهایی که از این مقامات برخوردارن. یک، صدیقین. دو، شهدا. سوم، صالحا، اونهایی که جزء صالحانن، اینها در این جایگاه قرار میگیرن. و بعد باز هم در این روایت ذکر شده که همه اهل سماوات و ارض مطلع میشن از این جایگاه، از این مقام. این اون مقام محمود است. مقام محمود اون درجه و کمالی است که خدای تبارک و تعالی به پیامبر اکرم داده. هر چی هم به هر کی داده میشه همینطور نمیدن، باید صلاحیتشو داشته باشه. تو عالم معنا خیلی فرق میکنه با عالم اعتبار. اینجا ممکنه لابی بکنن، با این تماس بگیره، با اون تماس بگیره، بتونه یه مسئولیتی رو بگیره، یا مثلا میخواد نماینده بشه، یه سری کارهایی رو انجام میده که خیلی در شأن نیست. یعنی مثلا میخواد با یک نمایندگی کسب جاه بکنه، کسب مقام بکنه. نه، انسان خودش فی نفسه جایگاهش بلنده، هر جا میره باید جایگاه بده، نه از اونجا جایگاه بگیره. انسان جایگاه میده، هر جا مینشینه اونجا بها پیدا میکنه، اونجا بزرگ میشه، نه اینکه با این عناوین انسان بزرگ بشه. این نشست و برخاست های ما هم با این عناوین نباید باشه. یکی مثلا ثروت داره، به خاطر ثروت براش بلند میشه، یکی مقام وزارت داره، یکی مقام وکالت داره، نمایندگی داره، برای این انسان بلند میشه. نه، اینطور نیست، اونجا اینطور نیست، این قطعی هست. لذا انسان باید خودش جایگاه بده، نه جایگاه بگیره. انسان با هیچ عنوانی نباید جایگاه بگیره مگر با یک عنوان، و اون عنوان عبودیت و بندگی است، اینکه فقط بنده حق و خدا باشد. با این عنوان جایگاه میگیره، بالاترین شأن میگیره. لذا وقتی که ما شهادت میدیم به رسالت پیغمبر، میگیم این جایگاه رسالت به برکت عبودیت و بندگی است. اشهد ان محمدا عبده و رسوله. این که پیامبر اکرم به معراج میره، اون هم معراج خاص، خیلی چیزا رو بهش نشون میدن، لنویه هومن آیاتنا، این به واسطه عبد بودنش هست. سبحان الذی اسرا بعبده من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. همه به برکت عبودیت و بندگی است. اونجا حساب ها به همین اساس هست. حالا اینجا می‌فرماید، قرآن هم تصریح میکنه، کسی به مقام محمود میرسه که غیر از اونچه که واجب است چیزهای دیگر رو انجام میده و خودش رو تربیت میکنه، حواسش بیشتر جمع میشه. فقط به نماز واجب نیست، فقط به ترک حرام نیست، بلکه نافلتن، تهجد، شب زنده داری، بلند شدن، یه مقدار به خودش زحمت دادن، رنج زحمت به خود کشیدن، به قدر الکده تکتسب المعالی و من طلب الاولا سهر اللیالی، یه ذره باید زحمت بیشتر بکشه، خیلی باید مراقب باشه، خیلی باید مراقبت بکنه. اگر این مراقبت ها باشه، اون وقت یه چیزای دیگه هم آدم میده. پس هر چه انسان تلاش بکنه، به واسطه اون تلاش به او داده میشه. ممکنه در اینجا تلاش بکنه، بعضی قدرشو ندونن. اینجا بله، تو این عالم ممکنه یکی خیلی تلاش بکنه قدرشو ندونن، ولی اونجا اینطور نیست. هر کسی تلاش میکنه تو عالم معنا، در عالم بندگی، اگر انسان طرف حسابش خدا باشه، اگر با خدا معامله بکنه، با خدا اگر معامله بکنه، اون وقت خیلی چیزا به انسان میدن. تو یه قدم برداری، چند قدم تو رو جلو میبرن. اگر انسان به اصطلاح بتونه کاری بکنه که جانش رو، مالش رو به اصطلاح بفروشه به خداوند، خداوند خریدار خوبی هست. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. بعضی جاها میفرمایند اصلا جنت چیه؟ اونی که پاداششه خود جنت آفرینه، خیلی بالاتر. لذا در یه روایتی در رابطه با روزه هست، میگه روزه مربوط به منه و من پاداش آدم روزه دار میشم، خودم. یه وقت میگه برو این کار رو انجام بده، من بهت پاداش میدم. به بچه میگن برو خودت انجام بده، من پاداش میدم. ولی یه وقت میگه من خودم پاداش میشم. اومدم پیش پیغمبر، گفتم یا رسول الله، شما این سهمه ها رو همه رو تقسیم کردین، بین مهاجرین انصار برخیشون اومدن یه اعتراضکی کردن، پیغمبر فرمود من خودم پاداش شما هستم، وقتی که من در بین شما هستم شما چرا قصه میخورید؟ شما چرا بنده به این پاداش های اینگونه ای هستین؟ اصلا پاداش شماها خودم هستم. یه وقتی خداوندم میفرموید پاداش شماها خودم هستم، من میشم پاداش شما. خب این خیلی مهمه که خدای متعال این لطف رو و این عنایت رو شامل حال میکنه و هر کسی که اون لیاقت و شایستگی رو داشته باشه بهش میدهد. خب بعد از این میپردازه به اون روزی که در اینجا ذکر شده. این خیلی مهمه این بحث. حالا چقدر فرصت هست که ما بتونیم این بحث رو در اینجا عرض بکنیم، ببینیم چقدر حالا این توفیق داده میشد. و این و اون بحث خونخواهی است. ببینید در این عبارت قبلش میگه و اسأله ان یبلغن المقام المحمود، خدایا من درخواست میکنم به مسئلت میکنم که من هم به مقام محمود برسم، همونطوری که پیامبر اکرم دارای مقام محمود هست منم به مقام محمود برسم. منتها درجه مقام محمود ما با پیغمبر خیلی فرق میکنه، هر کسی درجه داره. اون درجه‌ای که برای امام معصوم هست با ماها خیلی فرق میکنه، ولی میگه این جایگاه برای شماها هم هست تو همه بخشا. شفاعت رو نه فقط برای پیامبر، پیامبر هم شفاعت میکنه، مؤمن هم شفاعت میکنه، شهید هم شفاعت میکنه، عالم هم شفاعت میکنه. در یه روایت وارد شده سلاستون یشفعون الالله عز و جل فیشفعون، سه گروه هستن شفاعت میکنن، خدای متعال شفاعتشون رو میپذیره. الانبیا ثم العلماء ثم الشهدا، اول انبیا هستن، بعد شهدا هستن، بعد علما هستن، بعد شهدا هستن. خب این بیان میکنه. تو برخی از روایات دیگه هم هست مؤمنان هم شفاعت میکنن، پس این شفاعت برای اونها هم هست. هر کسی به هر اندازه چیزی داشته باشه در درون خودش، نه از بیرون، اعتباریات نیست، اونجا جایگاه جایگاه حقیقت است. این امور ظاهری و اعتباریات و اینها رو باید گذاشت کنار، اونجا جای اعتباریات نیست. اینجا چرا؟ یه سری از احکام هست شاید اونها هم اعتباری باشه. مثلا فرد بفرمایید یه کسی اینجا امام جماعته، امامه، ممکنه اونجا دیگه امام نباشه، مأموم اونجا امام باشه و امام مأموم باشه، فرق میکنه. اونجا به حسب اون مقام واقعی به انسان جایگاه میدن. خب حالا میگه خدایا به ما روزی بده که خونخواه باشیم. اولین شبهه‌ای که از این عبارت در میاد اینه که این ترویج خشونته. خونخواهی یعنی چی؟ امام حسین 1400 سال قبل به شهادت رسیده، حالا ما امروز بیام خونخواه باشیم؟ الان برخی دارن اشکال میکنن که اصلا 1400 سال قبل امام حسین کشته شده، الان چرا به سر صورت خودتون میزنید؟ الان چرا به خیابونا میرسید؟ الان چرا اینقدر ناله میکنید؟ الان چرا اینقدر گریه میکنید؟ الان برید تو فضاهای مجازی همین شبهات الان داره مطرح میشد. چرا ما خودمون رو مشغول این مسائل بکنیم و اینها؟ 1400 سال قبل کشته شده. برای اون مسیحیه وقتی که توضیح دادیم، چون او وقتی که سوال کرد که خب اون 1400 سال قبل کشته شد الان چرا شما گریه میکنید، گفت که برای اون بزرگی کار، عظمت کار، عظمتی که تونسته انسان رو بهش آبرو بده، جلالت بده، بزرگی بده، و اون هنوزن که هنوزه جایگاه دارد. و اینها برای اون هست که ما برای حسین اشک می‌ریزیم و گریه میکنیم. برای خودمون که چرا ما محرومیم؟ ما اشک برای خودمون میریزیم. این شبهات رو امروزه دارن تحریم کنن، بلکه از عبارات رو هم وقتی که ببینن از این عبارات این شبهه ایجاد میشه تو ذهنش، ممکنه بیاد. خونخواهی در این زیارت عاشورا هم چند بار آمده. خدایا به ما روزی بده که ما خونخواه دشمنان حسین باشیم، یعنی جبهه باطل، اونایی که بر باطلن، اونایی که ظلم میکنن، اونایی که ستم میکنن. آره توضیح داده میشه تو اینها. آیا این ترویج خشونت نیست؟ یا مثلا روایتی هست از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، که در این روایت هست که الخیر کله فی السیف، خیر همش در شمشیره، و تحت ظل السیف، و زیر سایه شمشیر هست، و لا یقیم الناس الا السیف، مردم هدایت نمیشن مگر با شمشیر، و سیوف مغالید الجنت و النار، شمشیرها کلیدهای بهشت و کلیدهای جهنم هم. هر که اینو میشنوه میگه خب این یعنی خشونت دیگه، ترویج خشونت. چون نمیفهمه، درک نمیکنه، در کلاس درس نمینشینه و نمیخوادم بفهمه، اون وقت میگه اینها ترویج خشونت میکنن. 400-500 سال قبل برخی از این آیاتی رو که حالا من اشاره میکنم، از این آیات میخوان استفاده بکنن که اصلا اسلام ترویج خشونت میکنه، با آیاتی رو که در قرآن کریم وارد شده است. این نوعی ترویج خشونت هست در اینها. ولی اگر کسی بیاد بشینه و بفهمه، درک بکنه، فلسفه مسئله رو متوجه بشه در اینها، اون وقت دیگه این شبهه به ذهنش نخواهد آمد در اینها. اسلام هیچ وقت ترویج خشونت نمی کنه. اسلام ترویج رحمت می کنه. اصلا پیامبرش هم برای رحمت آمده. اسلام ترویج عدالت می کنه. این اصل مسئله است و کلی مسئله است. در قرآن هم شما وقتی که نگاه بکنید، در قرآن کریم هم ما می بینیم که از این نوع آیات خیلی زیاد هست. خیلی زیاد. حالا من یه ذره کد میدم، یه ذره اشاره میکنم به برخی از آیات. مثلا آیاتی که در سوره مبارکه بقره هست، در سوره مبارکه بقره آیه 190 که حالا اونها را امروز نمیخوام اشاره بکنم، در اونجا داره که قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، در راه خدا مقاتله کنید، بجنگید، تو میدان حضور داشته باشیم، اونایی که به جنگ شما آمدن. در این حال بفرماید ولا تعتدوا، اعتدا نکنید، یعنی تعدی نکنید، تجاوز نکنید، به احدی تجاوز نکنید. مجاهد فی سبیل الله اگر حالا قدرت رو به دست گرفته، اجازه تعدی و تجاوز به هیچ وجه نداره تو اینا. تعدی نکنید، تجاوز نکنید. خب بعدن ادامه آیه میفرماید وقتلوهم حیث ثقفتموهم، هر جا اینها رو، یعنی مشرکان عنود رو پیدا کردین، هر جا پیدا کردین بکشینش، اخراجشون بکنین. اخرجوهم حیث اخرجوکم والفتنه اشد من القتل. یا مثلا در سوره توبه، خب از این آیات هم کم نیست، در اونجا در آیه 28 به نظرم هست، انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم آضا، و بعد آیات دیگری که بعدش میاد. و اینها در برخی از آیات آمده که شما در مسجد الحرام فقط نجنگی، اگه اونا جنگیدن اونجا هم جنگ بکنید. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام فإن قاتلوكم اگر اونها در مسجد الحرام دارن شما رو میکشن، شما با اونها مقاتله بکنید، جنگ بکنید. چون بعضی این آیات رو متوجه نمیشن، میگن این آیات باید کنار گذاشته بشه و اینا، این آیات باید کنار گذاشته، چون نمیفهمه آیات رو. آیات سوره نساء رو شما نگاه بکنید، این آیات سوره نساء ارسلت که آیه 71، آیه 74، 75، 76، این آیات رو خوب دقت بکنید، برید منزل تفاسیرش رو نگاه بکنید. اینجا داره که میفرماید یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم، تمام قواتون رو آماده بکنید برای جنگ. بلکه از این آیات ترویج خشونت رو استفاده میکنن. بعد میفرماید که فنفروا ثبات او انفروا جمیعا، گروه گروه دسته دسته شما کوچ کنید برای جنگ کردن. بعد آیه ادامهش داره که البته بعضی ها کوتاهی میکنن، کندی میکنن در جنگ کردن. آیه بعدی میفرماید فلیقاتل فی سبیل الله، باید در راه خدا بجنگن. الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخره، اونهایی که زندگی دنیا رو به سرای آخرت می فروشن، یعنی یه عده‌ای هستن که آخرت براشون مهمه، خدا براشون مهمه، دین براشون مهمه، و در حقیقت دنیا و مافیها رو می فروشن و آخرت رو می خرن، و خداوند هم خریدار آخرت خواهد بود از اینها. و من یقاتل فی سبیل الله، اون کسانی که در راه خدا مقاتله می کنن و می جنگن، فیقتل کشته می شون، او یغلب کشته میشن یعنی شهید میشن، او یغلب یعنی غالب میشن. معلوم میشه اونهایی که تو این مسیر هستن اینها در هر دو صورت پیروزن، یا شهادت و یا پیروزی، غلبه بر دشمن. بر دشمن یعنی بر مشرک عنود و لجوج. فسوف نؤتیه اجرا عظیما. آیات بعدی رو که از این آیات میخوان جنگ ابتدایی رو هم استفاده بکنن، مخاطب رو مورد تنبیه قرار میده. بما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله، چرا در راه خدا نمی جنگید؟ چرا سکوت میکنید؟ چرا نشستید؟ و المستضعفین، چرا در راه مستضعفین شما ها نمی جنگید؟ من الرجال و النساء و الولدان الذین یقولون، اینا حرفشون چیه؟ خدایا به ما داره ظلم میشه، و چون به ما داره ظلم میشه یک کسی رو بگمارید که در برابر ظلم بیسته و مقابله بکنه. ربنا اخرجنا من هذه القبیت الظالمه اهلها واجعل لنا من لدنک ولیاً واجعل لنا من لدنک نصیرا، یک ولی و یک فرمانده رو قرار بده که نصرت بده به ما. الذين آمنوا، اونایی که ایمان آوردن، یقاتلون فی سبیل الله، اینا مقاتله میکنن اما در راه خدا. والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان، با اولیاء شیطان بجنگید و مقابله بکنید. ان کید الشیطان کان ضعیفا. و همینطور آیات دیگر. از این آیات کم نیست، در سوره احزاب هست، در سوره توبه هست، و در جمع حدود 300 آیه و بلکه بیشتر. اینا رو که عرض میکنم همه این آیات رو ما نگاه کردیم، بررسی کردیم، تفسیراش هم دیدیم. حدود حتی با بررسی که ما انجام دادیم حدود 400 آیه در زمینه مقاومت هست، در زمینه جنگ هست. خب اسلام که دین رحمته، چرا جنگ؟ چرا جنگ افروزی؟ چرا خونخواهی؟ چرا خون ریختن؟ آیا این ترویج خشونت نیست؟ از این نمیخوان، نمیتونه استفاده بکنه که اسلام داره خشونت رو ترویج میده؟ این همون مطلبیست که برخی ها متاسفانه نسبت دادن. عرض کردم در 400-500 سال قبل برخی از عالمان مسیحی، برخی از کشیشان از این آیات اومدن استفاده میکنن که اسلام دین خشونته. مثلا پیامبر هم پیامبر خشنه. پیامبر در عرض 7-8 سال 7-8 جنگ کرده، در عرض 7-8 سال. چون تا وقتی که تو مدینه بود که نجنگیده بود تو این 13 سال پیغمبر رو فقط اذیت میکردن، رنج میدادن و بدترین شکنجه ها رو نسبت به مسلمانان، نسبت به نومسلمانان انجام میدادن، اینها رو تبعید میکردن، تمام بلا رو بر سر مسلمانان می آوردن، از بلال گرفته و خود پیغمبر بیشتر از همه مورد اذیت و آزار قرار گرفته که میفرماید هیچ پیامبری به مثل من مورد آزار و اذیت قرار نگرفته است. و اینها اونها اومدن این نسبت رو دادن، بعد میگن خدای مسیح خدای مهر و محبته، اما خدای محمد خدای خشن هست و تند هست و لذا پیغمبر رو خشونت طلب معرفی کردن، جنگجو معرفی کردن. همه اینها به خاطر اینکه مطلب رو خوب متوجه نشدن. فلسفه جهاد و فلسفه مقاومت رو متوجه نشدن. حالا من در این فرصت کوتاه یه جمع‌بندی عرض می‌کنم، خیلی هم مهمه. یعنی این بحثی رو که دارم عرض می‌کنم اقلش 30 جلسه می‌خواد تا این بحث مورد بررسی قرار بگیره و موشکافی قرار بگیره. شما در هیچ جای آیات و در هیچ جای روایات ندارید که جهاد در دین برای ظلم و ستم و فساد و مانند اینها باشه. در هیچ جا نمی‌بینید. اینکه یک نظام سلطه‌ای رو راه اندازی می‌کنه در هیچ جا نمی‌بینید. اگر بحث مقاومت هست و اگر بحث جهاد هست که جهاد رو هم ما یه واژه میاریم به نام مقدس، همونطوری که میگیم قرآن مقدسه، همونطوری که میگیم پیامبر مقدسه، احکام هم مقدسن. یعنی نماز در نزد ما مسلمانان مقدس است، زکات مقدسه، امر معروف و نهی از منکر مقدس است، شریعت در نزد ما مقدس است، ائمه علیهم السلام مقدسن، اینا مقدسن، جهاد هم مقدس است. شما تو قر الان وقتی که واژه جهاد رو بیارید از جهاد خشونت استفاده میشه و الان پرهیز دارن از استفاده کردن واژه جهاد تو قر، یعنی مفاهیم تغییر کرده، اینها تغییر مفاهیم دادن و میگن جهاد وقتی که بیاد یعنی خشونت. امروز هم خشونت نباید باشه، ما باید دنبال صلح باشیم، ما باید بشریت رو به هم دیگه آشتی بدیم، نه اینکه دنبال جنگ باشیم، نه اینکه دنبال این باشیم که تفرقه رو در جهان راه اندازی بکنیم. لذا معاویه رو میبینید به امیرالمؤمنین نامه مینویسه و در اون نامه معاویه به امیرالمؤمنین میگه که تو عامل تفرقه هستی و لذا میگه من تو رو دعوت به تقوا میکنم. خیلی جالبه، از این نامه ها رو به امام حسین هم مینویسه، اینا رو دعوت به تقوا میکنه که شما عامل تفرقه هستید، عامل جدایی هستید. یعنی همه چیز رو دارن وارونه میکنن، اون زمان بوده امروز هست بیشتر هم هست. الان یک سری از روشنفکران مسلمان ما تو آمریکا، تو سوربن، در انگلستان، اینا کسانی هستن که معتقدن که اصلا این آیات امروز کارایی ندارد، این آیات باید کنار گذاشته بشه، ما با این آیات دیگه کار نداریم. فلیقاتل فی سبیل الله یعنی چه؟ این که باید بجنگد در راه خدا یعنی چه؟ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله، الذین کفروا یقاتلون فی سبیل طاغوت، فقاتلوا اولیاء الشیطان، ان کید الشیطان کان ضعیفا. اینا امروز دیگه پایگاه نداره، جایگاه نداره تو اینها، اینا باید کنار گذاشته بشه. بسیار روشن است که اسلام دین رحمته. پیامبر میگه من برای رحمت آمدم، انما بعث رحمتا. قرآن هم میفرماید اصلا ما پیامبر رو مبعوث کردیم برای اینکه رحمتا للعالمین باشه، و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. همه باید از رحمت اسلام برخوردار باشن. لذا وقتی که فتح مکه به دست میاد، قدرت به دست پیغمبر اکرم است. به علی علیه السلام و سلام میفرماید که علی جان نمیخواهم یک قطره خون در اینجا ریخته بشه. اونی که باعث شد اسلام ترویج پیدا کرد میگن شمشیر علی بوده است. 13 سال مکه که اصلا ما جنگ نداشتیم. فخر رازی میگه که این حرف فخر رازی است در کتاب تفسیر الکبیر، میگه که بارها صحابه آمدن پیش پیغمبر اکرم عرض کردن یا رسول الله اجازه بده ما بجنگیم، اینا خیلی ما را دارن اذیت میکنن، ما الان قدرت داریم، انگیزه داریم، تعدادمون زیاد نیست اما ایمانمون قوی است، ما در برابرشون بیستیم و مقابله بکنیم. شکنجه میکردن. چقدر بلال شکنجه شد. فقط به بلال میگفتن بلال برگرد، لا اله الا نگو، پیغمبر رو به شهادت رسالت نپذیرو. اینها هرچی اونها شکنجه بیشتر میدادن این بیشتر میگفت احدون احدون احد محمدون محمدون محمد. نظام مکرر به پیغمبر اکرم عرض میکردن یا رسول ما آمادیم، ما آمادیم که با اینها بجنگیم، گرچه اینها تعدادشون زیاده ولی ما آمادیم. پیغمبر فرمودن لم عمر به، من مأمور نشدم هنوز. فخر رازی میگه که 75 بار این جمله رو پیغمبر اکرم حدود 75 بار به زبان آورده، لم عمر به، من مأمور به جهاد به معنای قتال نشدم. در مکه تمام جهاد به معنای تبیین بوده است، به معنای قتال نبوده است. در این 13 سال بنای جنگ نداشت ولی تصمیم بر قتل پیغمبر گرفتن. پیغمبر مأمور هجرت بکنه، وقتی هجرت میکنه از مکه میرن به سمت مدینه برای کشتن پیغمبر و مسلمانان و نابود کردن اسلام. اون وقت اینا مأمور به دفاع میشن. اولین آیه این که اجازه میده که دفاع بکنید آیه 40 سوره مبارکه حج، اذن للذین ظلموا بانهم یقاتلون، اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا ان الله علی نصرهم لقدیر. آیه زینش داره، اونا مفصل، وقتش نیست بحث بکنم. اونها میفرماید که به شما اجازه داده شد، شمایی که مورد ظلم و ستم قرار گرفتید در مقابل اینها بیستید، خدا قدرت خودش رو نشان خواهد داد در مقابل اینها بیستید. اینها انودن، اینها لجوجن، اینها مشرکن، اینها میخواهن دین رو از بین ببرن، اینها میخوان مقدسات رو از بین ببرن، اینها دنبال خودکامگی هستن، اینها دنبال لذت دنیا هستن، اینها میخوان بشریت رو به بردگی خود فرا بخونن. امروزه هم بردگی است اما بردگی مدرن، امروزه هم بردگی است اما بردگی مدرن. اینا دنبال اون هستن که همه رو برده و بنده کنن، مثل همون تفکری که در پروتکل های صهیونیستا هست. اونا دنبال بندگی و بردگی بشریت هم، همه رو میخوان بنده و برده بکنن. در مقابل اینها بایستی، یعنی در مقابل ظالمان، در مقابل ستمگران، در مقابل کسانی که میخوان فساد بکنن، در مقابل کسانی که میخوان حرم تشکیل بدن، در مقابل کسانی که دنبال خوشگذرانی هستند، در مقابل کسانی که میخوان بشریت رو به استعمار و استثمار فرا بخوانند، در مقابل اینها بایستی. لذا امام حسین علیه السلام میفرماید اینی لم اخرج اشرن ولا بترن ولا ظالمن ولا مفسدا، من برای خوشگذرانی و ظلم و امثال داره که خروج نکردم، لکن خرجت و لطلب الاصلاح فی امت جدی و ابی، من برای اصلاح آمدم، من برای اصلاح آمدم، من برای جنگ نیامدم. لذا اسلام مقاومت را و جهاد را قرار داده است برای ترویج عدالت نه خشونت، برای اینکه عدالت در جامعه بشری ترویج داده بشه برای عدالت هم باید هزینه پرداخت کرد. این آیه از اون آیاتی است مکرر باید برادران روحانی ما بخونن، تکرار بکنن.
ما این آیه رو میخوانیم یه زیل داره. انا ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. ما این همه پیامبران رو فرستادیم، این همه قرآن رو فرستادیم و نازل کردیم برای اینکه قسط، قسط یعنی عدل اجتماعی. قرآن هم ما رو مأمور به عدل می کند، عدل اون امر فردی و اجتماعی است، ان الله یأمر بالعدل والاحسان، اما قسط اون عدل اجتماعی است، در اجتماع عدالت باید باشد، به کسی ظلم نشود. اگر ظالم رو دیدید در مقابل ظالم بایستید، اگر مظلوم رو دیدید یاور مظلوم باشید. کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا وللمظلوم اونا. لذا اسلام میخواد ترویج بده عدالت رو. بعد ذیل همین آیه خیلی نکته دقیقی است، خیلی مهمه. انا ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. بعد بعدش چی میگه؟ و انزلنا الحديد و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس. ما حديد رو نازل کردیم، یه معناش اینه برای مقاومت، چون عدالت باید هزینه‌شو پرداخت کرد. مقاومت و جهاد بر اساس این آیه برای همه انبیا و برای همه ادیان ابراهیمی بوده است بدون استثنا. هم موسی دنبالش بود، هم عیسی دنبالش بود، هم ابراهیم دنبالش بود. لذا در مقابل انبیا همیشه نمرودیان و فرعونیان بودن و در صدد بودن که انبیا رو نابود بکنن. ما بعضی روزها داشتیم چندین پیامبر رو میکشتن، پیامبر رو که پیامبر اسلام رو در جای خود چقدر اذیت کردن. لمت و ازوننی وقت تعلمون انی رسول الله، چرا من اذیت میکنید و حالی که میدانید من پیامبر خدا هستم و از جانب خدا آمدم. پس مقاومت برای ترویج خشونت نیست، برای توسعه عدالت است، برای اینکه عدالت در جامعه بشری تحقق پیدا بکنه. البته باید هزینه‌ش هم پرداخت کرد. برای اینکه عدالت تو جامعه تحقق پیدا بکنه خونهای پاک باید ریخته بشه. تا اینها به خاک مالیده بشن. خدا هم وعده داد اگر اخلاص باشه، اگر رعایت شؤون باشه، پیروزی با شماست. لذا پرچم رو به دست. انقدر این جمله زیباست که حالا شاید بلکه از ما شنیده، وقتی که پرچم رو به دست محمد حنفیه میده میگه که برو وارد میدان شو، تزول الجبال ولا تزول، عز علا ناجزک، اعر الله جمجمتک، تدف الارض قدمک، ارم به بصرک اقصى القوم. یعنی کوها به لرزه در میان، محمد به پسرش میگه، اما تو نباید به لرزه در بیای، تو ایمانت کل جبل راسخ، نه محکمتر از کوه، محکم محکم باید تو میدان باشید. تزول الجبال ولا تزول، از علا ناجزک، اعر الله جمجمتک، جمجمه خود را، فکرت را، ذهنت را به خدا آریه بده. قز و سرک، دشمن رو بشناس، اون وقت چشمات رو ببند، دندان محکم، دندانها رو به هم فشار بده. ارم به بصرک اقصى القوم، اون وقت به سمت دشمن، بر قلب دشمن تیر بینداز. بعد آخرین عبارت، وعلم پسرم، وعلم ان النصر من عند الله سبحانه و تعالی، پیروزی با حق است، جبهه حق پیروز می شود و این وعده خداست. منتها جبهه حق نباید بی انگیزه بشن، قدرتمند با انگیزه در میدان رز اونایی که از زیارت عاشورا و قرائت زیارت عاشورا در بیان تازه کار شروع شد، نه به پایان رسید، تازه کار شروع شد. در جبهه حق باید قرار بگیره در مقابل جبهه باطل. لذا یه وقتی من با شیخ عیسی قاسم ملاقات داشتم، این رو داشتم توضیح میدادم، میگفتم که اسلام بر رحمت تأکید میکنه، مدیریت پیغمبرم مدیریت رحمت هست. اصلا پیغمبر به برکت رحمت و اخلاق خودش دنیا رو تحت سلطه اخلاق خودش قرار داد. فبما رحمت من، این آیات آیاتی است که انسان لذت میبره. فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ای پیامبر، اگر تو بدخوی بودی از تو میرمیدن، ما به تو شرح صدر دادیم تا بشر رو با خدا آشتی بدیم. الم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک و رفعنا لک ذکرک. ما نام تو رو پرآوازه نکردیم، به تو سیادت ندادیم و به همین جهت به تو شرح صدر دادیم. اون وقت به شیخ عیسی قاسم که مرد بزرگی هم هست، به ایشون گفتم که خداوند مقاومت را ذیل رحمت الهی قرار داد. بعد ایشون یه تعبیری داشت، میگفت بل عین الرحمه، عربی صحبت میشد، بل عین الرحمه، بلکه عین رحمت هست نه ذیل رحمت. اسلام رحمت است اما در مقابل دشمنان غضب است و این باید شروع باشه. اشداء علی الکفار رحماء بینهم، اون آیه رو معنا کردیم در رابطه با عربه وثقی، اول کفر به طاغوت بعد ایمان به خدا. فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقی. اول بگیم لا اله الا الله، همه آلهه باید کنار زده بشه مگر حق مطلق، و این حق مطلق هست که جامعه بشری رو خواهد گرفت و جامعه بشری از این بهرمند خواهد شد. لذا دغدغه حسین تو کربلا همین بود، اینکه بتونن از رحمت حسینیه برخوردار بشن اینها. و این لازم هست که اونجا فرمانبر باشه، مطیعی باشه، دیگه در مقابل امام چرا نگه، امام هر چی گفت بگه چشم، هر چی گفت بگه چشم. وقتی که عباس میبینه که حسین تنها موند، دیگه کسی نیست که ندای حسین رو لبیک بگه. شب جمعیت خوبی بود، حدود 1000 نفری بودن، اما گفت که فردا برای غنیمت نمانید، همه رفتن. زینب یه مقداری هی دلهوره داشت، حبیب ابن مظاهر، مسلم ابن اوسجه، اونا وقتی که با هم حرف می زدن زینب خیلی خوشحال شد که اینا لاغل داداشو بود کلار نمی زدن. زینب خیلی خیلی دلبسته به عباس بودن، اینا خوش کرده بودن که عباس هست. تا وقتی که عباس هست کسی جرأت نداره جلوی حسین بیاد. تنهایی رو که دید، غربت رو که دید، سوخت. این جمله رو وقتی که خواه امثال زینب میشنون، اونا دیگه خب خیلی متوجه میشن مسئله رو، که هل من موحد یخاف الله فینا،
هل من ناصر ينصرني؟ هل من معين يعينني؟ هل من مغيث يستغيثني؟ و یک کسی هست یا نه؟ و بقی الحسین نهیدن فریدا خیلی دیگه دلتنگه، میاد کنار برادر میگه که داداش اجازه بده من برم.
تا این جمله رو میشنوه عبارت رو تو تاریخ ببینید.
و بک الحسین آلیا، گریهش گریه با صدا بوده، و بک الحسین بکاءن شدیدا، بعضی ها این عبارت شده، و بک الحسین بکاءن شدیدا. خب حالا میخوای بری، یه سمت بزرگی تو کربلا عباس داره و اون سقاییست. بچه ها یکی دو روز آب نداشتن، عباس میشه که برای بچه ها آب بیاری؟ با هم حمله کردن. یه جا نافع هم هست کنار حسین علیه السلام، اینها بالاخره رسیدن. اما در یه جا تعبیر داره که دو نفر با هم میجنگیدن و هیچ کس جرأت نداشت، گفت اینا رو باید از هم جدا کنید، عباس و حسین باید از هم جدا بشن. در یه جا داره که اینها رو از هم جدا کردن، ولی اونها به شریعه رسیدن. عباس به شریعه میرسد با نافع، به شریعه که میرسدن مشک و پر از آب کردن، ولی خب به هر حال خیلی هم تشنه هست، خیلی تشنه هست. اشکال داشت یه ذره آب بنوشه عباس؟ مانع داشت یه ذره آب بنوشه؟ دست پر از آب کرد. فذکر عطش الحسین، به یاد تشنگی حسین افتاد، به یاد تشنگی بچه های حسین افتاد. مشک پر از آب کرد، دیدن که عباس به آب رسیده، میخواد این آب رو برای بچه ها ببره. شاید اولش بچه ها گفتن آب، ولی بعد دیگه گفتن آب هم نمیخواد، خود عباس باشه. فجاء سهم فأصاب القربه و اوریق ماؤها، یه تیر انداختن و این تیر به مشک خورد، همه آبها ریخته شد. بعد از قطع شدن دستا قطع شد، دست راستش قطع شد، دست چپش قطع شد. وقف العباس متحیرن، یه لحظه عباس ایستاد در حال تحیر. اینها رو دل بدید ببینید چه صحنه‌ای رخ داده. این مرد میدان، این شخص با مرام، وفادار، فرمانبر. ثم جاءه سهم آخر، یه تیر دیگری رو به سمت او ریختن. فأصاب صدره، این سینه اش رو نشانه گرفت. و جاء سهم آخر، حالا که دارن تیر می اندازن هی پشت سر هم. فوقع فی عینه الامیا یمنا، این به چشم راستش خورد، چشم راست عباس دیگه نمیبینه. این تیرها تیرهای خیلی کاری بوده. بازم بگم، و ضربه رجل به عمود حدید، معلوم شد خیلی دیگه نزدیک شدن. یه عمود آهنین را به فرق عباس زدن. فنقلب من فرسهی علی الارض، اون وقت از اسب به زمین افتاد. اونایی که از اسب به زمین می افتن با دستشون، از دستشون کمک می گیرن که یه وقت سر به زمین نخوره. عباس بی دست از بالای اسب به زمین افتاد. میدونی اینجا چی گفت؟ شاید اول اینجا بود، نمیدونم. یا اخا ادرش، داداش دریاب، عباسش افتاد. حسین علیه السلام کنار بالین عباس اومد،
همه نگاه میکنن، دوست و دشمن نگاه میکنه. فبقف منحنیت، حسین استاد کنار بالین عباسش، اما خمیده فقال، دست به کمر، الان این کسر زهری. و قلت حیلتی، چه بکنه؟ چی رو به خیمه ها ببره؟ دستا رو ببره؟ میگن که عمومون کجاست؟ این دست مال کیه؟ بدن بیدست، لا اله الا الله. بچه ها شاید میگفتن که بابا جان به عموم بگو ما آب نمی کنیم. از خودش کمک بگیریم، از خودش خیلی سخته. من خواهش دارم این دو روز وقتی که میاید حتما اول صدقه بدید برای سلامتی امام زمان. خیلی سخته، حضرت کربلا رو میبینه، اون نحوه افتادن عباس رو میبینه. لذا از حسین کمک بگیریم برای اینکه به ما قوت بده، قدرت بده، به ما آرامش بده. حسین آیان آیان جان، دشمن هل هل می کرد وقتی که عباس به زمین افتاد. امروز صدای گریمون خیلی بلند باشه که بتونه مقابله بکنه با هل هل دشمن. Você